أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي.
إن شاء الله تو این جلسه به جواب از دو تا سوال بپردازیم که به نسبت فهمیدن جواب این دو تا سوال هم اهمیت خاص خودشو داره و برای طلبه های امروزی برحال نیازه. سوال اولی که مطرحه اینه که ما کتاب لمعه رو به چه شیوهی بخونیم؟ خب شما به کرات از علمای سابق و طلبه های قدیمی شنیدید که بعضن لمعه رو قبلا میخوندن و باهاش به درجه اجتهاد میرسیدن، و حالا اگرم به درجه اجتهاد نرسیده باشن به هر حال نتیجه خوبی رو میتونستن بگیرن که بعد از شرکت توی درس خارج مجتهد میشدن. اما چرا امروز با وجودی که به هر حال لمعه خونده میشه ولی نتیجه‌ای که باید گرفته بشه گرفته نمیشه؟ چرا طلبه ها با وجودی که ما یه سیستم منظمی رو تشکیل دادیم، به هر حال برنامه‌ریزی شده، کلاس ها به وقت مشخص برگزار میشه، به وقت مشخص به هر حال مراسمات دیگه گرفته میشه، ولی با این وجود ما نمیتونیم نتیجه بگیریم؟ همون حوزه سابقی که به هر حال نه سیستمی داشت نه آنچنان به هر حال افرادی بودن که بخوان وقت کلاس رو مشخص کنن، باید خودتون دنبال استاد میگشتید به هر حال و خیلی حالا از مشکلات مختلفی که وجود داشته، ولی اونها نتیجه بالاتر رو میگرفتن، ولی امروز این نتیجه وجود نداره. خدمتتون عرض کنم که سابقا هم به کرات گفتیم این مسئله که دروس و علوم باید هدفمند خونده بشه. برای هدفمند خوندن هر کتاب و هر علمی نیاز به فضاشناسی و کتابشناسی داریم، همون چیزی که سابقا به صورت مختصر خدمتتون عرض کردیم که هر علمی رو یا باید در فضای بدون استدلال خوند و نتیجه متناسب با فضای بدون استدلال گرفت، یا برحال باید به صورت نیمه استدلالی بخونیم و نتیجه رو بگیریم اونم متناسب با فضای نیمه استدلالی، یا به صورت به تمام استدلالی بخونیم و نتیجهش هم باید متناسب همون فضای به تمام استدلال باشه. اما لمعه از کتب فقهی جایگاهی که داره جایگاه نیمه استدلالیه، اساسا فضای نیمه استدلالی رو داره، یعنی فضایی است که علاوه بر تشریح احکام نظرات هم مطرح میکنه، نظرات مختلفه میاره، گاهی از مواقع جهت قوت و ضعف نظر هم آورده میشه اونجا. از دو نفر واقعا فقیه به تمام معنا در عصر خودشون این کتاب نوشته شده، اونم با چه اخلاصی، با چه علمیتی و با چه اخلاصی که علمای سابق به کرات از این کتاب تعبیر به نور کردن که گفتن لمعه نور است. همین الانم بعضی از مراجع مسئله رو میگند. خب این کتاب فضای نیمه استدلالی داره. خب اگر ما نتیجه نمیگیریم من باب اینه که این کتاب رو متناسب با فضای خودش نمیخونیم. دقیقاً جایگاه لمعه در فقه مثل سیوطی در نحو است، دقیقاً همینطور جایگاهی رو داره، یا مثلا فضای شرح تصریف در علم صرف. حالا به هر حال کلن تفاوت داره ولی فضاهاشون حدوداً نزدیک به هم دیگه است. خب در کتاب لمعه وقتیش هدف شد، هدف نیمه استدلالی شد، باید ما بدونیم هر نظری که و هر حکمی که مرحوم شهید ثانی یا مرحوم شهید اول میدند از کجا میگن، طبق چه مبنایی میدن. خب لازمه اینه که کسی بخواد به این برحال نتیجه برسه، لازمش اینه که اولا با منابعی که خود شهیدین ازش استفاده کردن آشنا باشه. منظور از منابع کتاب منظورم نیست، منظور اون مقدمات و علوم و روایاته. خب برای تحلیل فقه اولا نیاز به اصوله. ما یک علمی داریم به نام اصول فقه. اصول فقه میاد چارچوب اساسی مبانی فقهی رو برای ما مطرح میکنه که هر حکم فقهی در چه قالب و در برحال به چه صورت صادر بشه. ما مشکلی که الان در خوندن لمعه داریم در پایی چهارم فعلی، طلبه ما الان حدوداً یک سوم فقه رو میخونن تموم میکنن، بعد از اتمام یک سوم فقه تازه یک دور اصول تمام میکنن، در حالی که وقتی اصول شد ابزار و آلت استخراج احکام باید قبل از ورود به کتاب خونده بشه. حداقل شخصی که میخواد وارد لمعه بشه در مرحله اول باید آشنایی با یک دوره اصول باشه، بدون اصول نباید وارد این فضا بشه. در سیوطی هم همینطوره، اگر طلبه ها الان میرید میبینید مواجه میشن، این حتی این من حالا گذرا خدمت رو کنم، این شروحی هم که بر سیوطی نوشته اینا حقیقتا شعر نیست، اینا الفاظ سیوطی رو دارن شرح میزنن، شرح الاسم سیودی هستن. حالا همین مسئله، حالا نسبت به فقه، فقه اساسا در حوزه خیلی عمیق تر از نحوش نگاه میشه، ولی حدودا در همین فضا هست کتبی هم که حول لمعه آورده میشه الان نوشته میشه، الفاظ لمعه رو دارن حل میکنن. برای ورود به لمعه بدون اصول نتیجه زانیست، باید اصول رو مسلط باشیم، یک دور اصول رو مسلط باشیم بعد وارد فقه بشیم. خب اولا برای ورود به لمعه نیاز به فضای بدون استدلال خود لمعه داریم، خود فقه رو داریم. حالا اون فضای بدون استدلالمون رو مثلا از کتبی مثل تبصرات المتعلمین مرحوم علامه حلی بگیریم، یا مثلا همین رساله های عملیه رو بگیریم، یا همین چیزی که در پایه اول گذاشته شده، همین احکام میخونن دیگه، همون کتاب آموزش احکام رو میخونن. به حال این جایگاه اول فقه رو داره که شما یک دوره احکام رو بدونید. پس اگر یک دور احکام رو دونستید وارد لمعه نمیشید برای فراگیری احکام. ما بعضن میبینیم وقتی که دارن لمعه رو میخونن دارن باش احکام یاد میگیرن، حکم یاد میگیرن. خب قطعا وقتی که لمعه شد کتاب یاد گرفتن احکام نباید نتیجه هم بده. شما وقتی وارد فضای مکاسب میشید کتاب بعدی فقهی که در حوزه میخونن اصلا میبینید کلن فضاها متفاوته. طلبه ها میرن که الفاظ مکاسب رو حل کنن، بعدا همونو حفظ کنن توی برگه پیاده کنن. حالا یک موقع چهار تا خط کمتر، چهار تا خط بیشتر، نمره ها کم و زیاد میشه، که این سیستم کلن این روش غلطی داره، واقعا روش غلطه. یک دور فقه رو که بدون استدلال خوند وارد فضای وارد اصول میشه، اصول فقه هم که یاد گرفت حالا میخواد وارد لمعه بشه، اینجا دیگه نیاز به استاد داره. استاد کار لمعه رو باید برای طلبه کارگاه اصول بکنه، کارگاه اصول. نمیخواد اجتهاد کنه، ولی بدون طلبه هر حکمی روی چه مبنایی بوده، هر حکمی بر اساس چه مبنایی صادر شده بدونه. الان شما بعضا وقتی که وارد فضای مغنی شدید وقتی که ما شروع کردیم به خواندن الاقتران، فهمیدید که بعضی از کتبی که سابق خوندید همش بی خود بوده، اصلا نتیجه نداشته. دقیقا همینو، چون الاقتران در اصول نحو دیگه، همینا دقیقا در اصول فقه، در فقه و اصول فقه حساب کنید. ما یک سوم فقه را به اتمام میرسونیم در حالی که اون یک سوم فقه هم اصلا دیگه در حوزه خونده نمیشه. ما اولین کتاب فقهی که میخونیم همین رساله آموزشی، همون احکامی که پای اول میخونن، بعد طلاب از پای چهارم تا ششم وارد فضای لمعه میشن، بعد از اونم از پای هفتم تا پای دهم مکاسب رو میخونند. مکاسب فضایی به تمام استدلال، بحث کسب و تجارته. حدود غالب مکاسب رو مسئله بحث میکنه، یعنی حدوداً یک سوم فقه. یک دوره کامل فقه لمعه هست، از طهارت تا دیات، از ابتدا تا انتها. خب ما یک سوم فقه رو به اتمام میرسونیم در حالی که تا اتمام پای دهم دیگه نمیخونیم، بعد از اون با وارد درس خارج بشیم، در حالی که هنوز یک دوره اصول نخوندیم. اصول باید قبل از اون لمعه بخونیم. اصول که خونده شد، بعد فقه هم احکام هم یاد گرفتیم، حالا وارد لمعه میشیم، میخوایم کتاب لمعه رو بفهمیم. برای نتیجه گرفتن از کتاب لمعه باید اینو خدمت رو عرض کنم، اصل استاده، ولی چیزی هم که خودمون نیاز داریم یه سری کتب هست. یه سری کتب برای حل کتاب لمعه ازش استفاده میشه، یه سری کتب برای حل علم لمعه ازش استفاده میشه، که بفهمیم این برحال احکامی که برحال شهیدین میدن چگونه صادر شده، روی چه مبنای صادر شده. مثلا از حاشیه مرحوم کلانتر، برحال این کتاب برحال جواهر الفخریه مرحوم آیت الله وجدانی، یا تا حدود النزید، یا زبده، زبده الفقهیه 9 جلد، این حواشی که حولش آورده، یا حواشی مرحوم آقا جمال خانساری رحمت الله علیه، یا شرح مرحوم توستری. به هر حال از اینها استفاده میکنیم برای حل کتاب لمعه، برای حل مبانی لمعه مثلا و علم لمعه. مثلا جواهر الکلام میشه استفاده کرد، مساوین کل افهام مرحوم شهید ثانی، یا مغنی ابن قدام استفاده کنیم. اینها رو استفاده میکنیم که بفهمین علم چگونه صادر شده، در چه فضای استفاده شده. اون روایتی که مرحوم شهید ازش استفاده کرده و این حرف رو زده، ما حداقل یه مرتبه ببینیم اونو، باید وسایلش یه کنار اون باشه، از ابتدا تا انتها نگاه کنیم، هر بحثی که وارد میشیم این حرف روی کدام روایته، روی کدام آیه داره صادر میشه. همین مثلا زبده رو که نگاه کنید، آیات هم آورده، آیات الاحکامی که وجود داره کدام آیه و چگونه ازش استفاده شده. حالا استادم میاد طبق مبانی اصولی که شما طی کردید بهتون یاد میده، هر مبنای طبق چه برحال، هر حکمی طبق چه مبنایی صادر شده. این چیزی که الان توی حوزه دارید میبینید، که مثلا بیایم بگیم شهید اول این گفت، شهید ثانی این گفت، شهید اول این گفت، شهید ثانی این گفت، شهید اول این میگه، شهید ثانی میگه. خب این بهتره که دو تا رساله بیاریم، مثلا از حضرت آیت الله خامنه‌ای بیاریم، از حضرت آیت الله مکارم بیاریم، اینا رو بیاریم، بعد دیگه مثلا آیت خامنه‌ای میگه، آیت مکارم میگه، آیت خامنه‌ای میگه، آیت مکارم، نتیجه‌ش هم بیشتره، چون به روزه، چون خیلی از مسائل روزم تو لمعه وجود نداره، خیلی از احکامم بعد از مرحوم شیخ انصاری عوض شد، خیلی از این فقهای ما هم دیگه همون تابع مرحوم شیخ انصاری هستن، خیلی از احکام عوض شده به اون چیزی که تو لمعه وجود داره. خب رساله که بخونیم نتیجه بهتری میده، به روزتره، چه بریم لمعه رو بخونیم. ما هدفمون از لقمه خوندن یاد گرفتن حکم نیست. اگر یاد گرفتن حکمم باشه، یادآوری حکمم باشه، ضمناً هست، نه به رأسه، نه هدف اصلی. خب وقتی هدف بر حال دیده نشه، خب الان مثلا شرح فارسی بر لقمه نوشته شده، مثلا آقای شیروانی شرح زده 14 جلد ترجمه کرده لقمه رو، لابلای مباحث شرح هم زده. خب اون طلبه که اگر ادبیاتش قوی باشه مطالب لقمه رو بفهمه، ترجمهش هم حتی اگر نگاه بکنه قبل از کلاس، خب بره سر کلاس چی داره کلاس براش؟ کلاس فایده نداره براش، فقط 4 تا اصطلاح. یعنی 3 سال ما وقت بذاریم برای یاد گرفتن 4 تا اصطلاح، در حالی که بالاترین نتیجه بازش میگرفتیم، که اونم با بعضی از شروع مثلا النزید استفاده بکنه همون اصطلاح هم براش حل میشه، پس کلاس رفتن بی خود میشه. باید به هر حال لمعه رو به این روش خوند. اگر به این روش خونده نشه نتیجه نمیگیریم، مخصوصا 2/3 لمعه دیگه در حوزه تکرار نمیشه. 2/3 لمعه بحث احکام به هر حال از طهارت و صلات و صوم و غیره تا اون دیات و غیره، اینها دیگه در حوزه ما فقط بعد از اتمام لمعه وارد مکاسب میشیم. همش بحث کسبه، بحث بیع، بحث مرحال مکاسب محرمه است، همش حول همین مباحثه دیگه. ما مباحث صلات رو نمیخونیم دوباره، پس لازمش اینه که ما وقت مجزایی رو براش در نظر بگیریم، روش مجزایی رو براش در نظر بگیریم. خب بعضی از آقایون میگن ما اینقدر وقت رو از کجا پیدا کنیم؟ حالا من مثالی براتون بزنم شاخنده دارم باشه. خب یک نفر عادی شاد با سرعت فلان میتونه بدوه یا راه بره، اما اگه یه گرگ بکنه دنبالش سرعتش چقدر میشه؟ حالا ما همینجوریم، حالت اضطراره، شما مجبوری به این کار کردن، مجبوری که کنار فضای حوزه هم بخونی و یه روش کار کنی. بعضی از مواقع ما ناچاریم که در کنار فضای حوزه از صوت هم استفاده کنیم، چون میبینیم اون کلاسی که برای ما انتخاب شده، اون کلاس با هدف کتاب یکی نیست. نمیگیم استاد بی سواده، بعضی از مواقع خود استاد مجبوره به این روش درس بده. خب کتاب رو آوردن مثلا 300 صفحه 400 صفحه کتاب رو بهش دادن، گفتن تو مثلا 120 تا 150 صفحه باب اتمام برسونید. خب اگرم تمام نشه که استاد مقصر میشه، استاد مجبوره به این روش درس بده، مجبوره که فضای شرح الاسم رو به حال طی کنه. به همین خاطر به حال باید یه برنامه ریزی روی مبنا بشه، ولی بخش اساسی هدفی و نتیجه‌ای که ما میتونیم از به حال لمعه بگیریم موکول به استاده، باید استاد باشه، بدون استاد نتیجه نمیده. چون خیلی بحثه، یه مبنای فقهی اگر استاد باشه، من عقیدم بر اینه که لمعه رو باید با کارگاه خونده بشه، همونجوری که کتب دیگه باید کارگاه داشته باشه، لمعه نیاز به کارگاه داره. شما یک کلاس باید بیاید کتاب لمعه رو حل کنید، یک کلاس باید بیاید علم لمعه رو حل کنید، اونم تو کارگاه. روایات رو بیاریم خودمون تلاش کنیم روی روایت، اگر نتونستیم نتیجه بگیریم، نتونستیم اون چیزی که شهید فهمیده ما هم بفهمیم یا قریبه به اون رو بفهمیم، استاد بالای سرمون باشه راهنمایی کنه، ظواهر بهش استناد بشه یا غیر ظواهر بهش استناد بشه، اینا به هر حال نیاز به کار داره. واقعا در فضای مکاسب که وارد بشی، فضایی به تمام استدلاله، اون دقیقا دارین شما آماده میشید برای ورود به هر حال مباحث اجتهادی عمیقه که خودتون مجتهد بشید. حالا بعضا میگفتن، یکی از برحال مجتهدین میگفت، گفت من وقتی پای دهمو رو برحال تمام کردم خودم فهمیدم که مجتهدم، بعد رفتم برای 2 سالم رفتم منباب تاییدیه بر و یقین پیدا کردن بر اجتهاد خودم در درس خارج. وگرنه این که بعضا دیده میشه 20 سال 30 سال 40 سال درس خارج بریم، نمیخواد. اگر درست کسی درس بخونه برحال میتونه نتیجه بالا هم بگیره. خب این از این مسئله. یه مسئله دیگه هم که به هر حال نیاز به طرح مسئله اینه که آیا ما در قم درس بخونیم، در ایران درس بخونیم یا در نجف؟ چون علمای بزرگی ما داریم که اینا همه خروجی نجف هستن. یا در قم درس بخونیم، یا اگر مثلا در ایران داریم درس میخونیم، چه قم چه شهرستان درس میخونیم، به صورت برحال کلاس های رسمی، حوزه های رسمی و تحت برحال اشراف مرکز مدیریت درس بخونیم، یا نه حوزه های آزاد بریم درس بخونیم. مثلا تو اصفهان داریم، شیراز داریم، قم داریم، یه جایی هست برحال حوزه آزاده، زیر نظر مرکز مدیریت نیست، به کدام روش درس بخونیم، تحت نظر کدام حوزه ها برحال درس خونده بشه؟ اولا نجف، علمیت نجف اساسا به گفته خیلی از خالبش برحال منتقل به قم شده. خیلی از بزرگان از نجف دیگه هجرت کردن اومدن قم. نجف یه زمانی رفتنش مثل امروز قم بوده، مثل امروز قم. قم درس خوندن در قم یه ضعف‌هایی داره، یه قوت‌هایی داره. در نجف هم یه سری ضعف‌هایی وجود داره، یه سری قوت‌هایی وجود داره که اینها رو اگر با هم دیگه سنجیده بشه، ما به نظر اون میرسه قم به نسبت نجف ترجیح داره. چجوری؟ اولا در قم این روشی که روش امتحان محور و نمره محور و به حال یه نفر رو موکول میکنن به نمره، این روش روش غلطیه، روش روش غلطیه. این ضعف قومه، ضعف حوزه ایران اینه که نمره محورن. ما نمیگیم امتحان محور نباشن، نمره محور نباشن، امتحان شفاهی میگیرن. حداقل امتحانم اگر میخوام نمره محورم باشن کتبی نباشه، شفاهی باشه. کتاب رو که تمام کردید بید امتحان بدید. شاید روش یک استاد اینه که تو 200 ساعت درس بده، روش یه استاد اینه که تو 150 ساعت درس بده. بیان یه استاد اقتضای 200 ساعت میکنه، بیان یه استاد اقتضای 150 ساعت میکنه. خواهی اینکه ما یه برنامه کلی بدیم بگیم تمام این کتاب باید مثلا تو 150 ساعت تمام بشه، این درست نیست. خب آخر نتیجهش همین میشه که دارید میبینید. این ضعف قومه. اما ضعف نجف، حالا من این جهتش عکسش قوت در نجف بگم. در قوم در نجف نمره محوری نیست. طرف میبینه فلان کتاب رو پیش فلان استاد میخونه، بعد وارد کتاب بعدی میشه. انتخاب استاد و انتخاب کتابم اساسا دست خودشه. طرف میبینه فلان کتاب رو میخونه ضعیفه، یک مرتبه دیگه پیش این استاد دیگه میخونه. اما امروز مثلا طلبه پاییکو پاس میکنه، ما پاس میکنه، میرن سر امتحان، یه سری ذهنیات رو روی برگه پیاده میکنن، بعد میگن شما باید وارد پایه بعدی میشید، در حالی که این مسئله در نجف وجود نداره. اما جهت ضعف نجف، جهت ضعفی که در نجف وجود داره و بالعکس جهت قوت قم هست، اینی که در نجف به جمعی علوم نمیپردازن. بعضن نسبت به بعضی ها یه تعصبی نسبت به بعضی از علوم وجود داره که در قم بعضن وجود نداره، مخصوصا نسبت به علوم عقلی. اینی که ما حالا بعضی از مواقع رفقا یا افرادی ما دیدیم توی نجف ارحال درس میخونن، مثلا ما متمرکز بشیم در فقه و اصول و رجال و درایه و حالا چهار تا روایت هم ببینیم، این به خودی و خود کفایت نمیکنه. در حالی که در قم فضای فلسفه، فضای عرفان، فضای حالات حدودی منطق واقعا بهش پرداخته میشه. نمیگم در نجف بهش پرداخته نمیشه، ولی دید مثبتی بعضا دیده شده نسبت به فلسفه وجود نداره، نسبت به عرفان وجود نداره. این حرف ما تاییدیه بر فلسفه نیست یا ردیه بر فلسفه هم نیست. فلسفه به عنوان یک علمه. کسی قبل از برحال نخواندن فلسفه نباید ردشم کن، باید اول بخونه، باید اول این کتاب بخونه، یک کتاب، دو تا کتاب، سه تا کتاب بخونه، بعد اظهار نظر بکنه. یه سیر فلسفی رو حالا میگن 15 سالم طول میکشه طی بکنه، 5 سال شد، حالا بعضی دیده شد 5 سال 6 سالم طی میکنم، طی بکنه بعد اظهار نظر بکنه. حالا ما از ابتدا بریم تحت یه حوزه‌ای که از ابتدا ما رو از ورود به یک علم دارن میترسونن، خب ما خانه‌ها شکاک میشیم نسبت به مسائل این علم. به جایی که دقت نظر بکنیم از ابتدا در مقام انکار برمیاییم، در مقام رد برمیاییم. خب این درست نیست. یه علم رو باید کاملا بررسی کنیم. خب فلسفه مثل نحوه، فلسفه مثل فقه، فلسفه مثل اصول، به هر حال ضعف داره، قوت هم داره. شاید یه مسئله من درست نفهمیدم الان، به هر حال الان نفهمیدم، ولی برم با یه نفر دیگه بحث کنم، کار کنم، بیشتر بفهمم. همینطور که علوم دیگه همینطوره. خب ما میگه علم از امیرالمؤمنین، فقه از ائمه ما، از پیامبر ما هست. شما دائما داری رد و اثبات میکنی. خب فلسفه هم همینه. اما از اساس که یه عده‌ای بخوان مخالفت کنن با فلسفه و عرفان، به نظر میسه که درست نباشه. محدود شدن در بخشی از علوم و به هر حال مقفول موندن بخشی دیگه علوم، این مسئله در قم وجود نداره. در قم فضای آزادتری هست. فلسفه جایگاه خودشو داره، عرفان جایگاه خودشو داره، فقه جایگاه خودشو داره، و بعضن اون چیزی رو هم که شما در نجف دنبالش میگردید در قم پیدا میکنید. طلبه هایی که اگر وارد یه حوزه شدید، وارد یه کلاس شدید، دیدید استاد ضعیفه، مدرسه ضعیفه، خب الان خیلی از فضای مجازی، فضای غیره، صوت ها مثلا، حالا اینها وجود داره، میشه استفاده کنی. الان شاید بگم تمام کتب حوزوی صوت داره دیگه کسی نمیتونه بگه من راهی ندارم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. و بعد از اون بر ما اگر در ایران درس میخونیم و مخیریم بین این که حوزه آزاد درس بخونیم یا حوزه رسمی درس بخونیم، حوزه رسمی درس بخونیم. چرا؟ چون در ایران انقلابی رخ داده که ما نسبت به این انقلاب مسئولیم. اگر فردا بخوایم خدمت به این انقلاب بکنیم، ظاهرا از ما مدرکی میخوان. خب مدرک در حوزه رسمی پیدا میشه. کسی نگه ما به هر حال میریم زیر بار حکومت و غیره و اینا، نیست. این انقلاب وظیفه ما با حفظش کنیم. برای حفظ انقلاب گاهی از مواقع دیده میشه وظیفه اینه که وارد فلان شغل شد، وظیفه اینه که فلان کارم انجام بدیم. نه این که از ابتدا هدف این باشه، مثلا از ابتدا ما درس بخونیم که امام جمعه فلان بشیم، فلان مسئله. نه، اینا متاسفانه نتیجه عکس هم میده ها. یه نفر از ابتدا تمام هم و غمش رو میذاره که به فلان پست و فلان شغل برسه، اگرم به هر حال نرسید از هر راهی استفاده کنه که به اون برسه. خب وقتی هم رسید سعی میکنه برای حفظ اون جایگاه و پست خودش هر کاری رو انجام بده، به ممکنه مسائلی هم زیر پا بذاره. در حالی که اگر کسی غایت رو ببینه، غایت آقایون اجتهاد نیست، غایت مرجعیت نیست. مرحوم آقای بروجردی با اون عظمت نسبت به مرحوم آقای بروجردی منقول، زمانی که یک حسینی بود، مسجدی بود در هامبورگ آلمان زدن، عکس مرحوم آقای بروجردی رو که توی اون حسینی زدن، 25 نفر خودشون شیعه شدن، گفتن ما مسیح رو در وجود این آقا میبینیم. مسیح رو از ابتدا ما نبودیم که ببینیمش، ولی در وجود این آقا هست. مرحوم آقای بروجردی میگه کسی دیوانه هست که بخواد جای من باشه. به عنوان اون مرجع بزرگ که یکی از مبلغینش مرحوم آقای بهشتیه، فرشته قوه قضاییه که شهید شد، مرحوم شهید بهشتی. مرجعیت یه هدف نیست، مرجعیت یه جای وظیفه میشه. اجتهاد که هدف نیست، اجتهاد وظیفه است، اونی که میتونه باید برسه بهش. هدف شیعه هست، هدف حفظ دینه، حفظ مذهبه. خب اگر هدف این بشه، آدم شیراز باشه، قم باشه، نجف باشه، اصفهان باشه، هیچ جا براش فرق نمیکنه. عمیق میاد درس رو بررسی میکنه، درس میخونه، کار میکنه، تبلیغ میکنه. اما اگر هدف اجتهاد شد، دنبال به حال این بود و این دنبال اون بود، بعضی از مواقع متاسفانه حالا شنیده میشه یک نفر مثلا در درس قوی تره و قوی تر درسی رو ارائه میده، ولی بعضن بعضی از افراد به خاطر اسم و رسم پای درس دیگری میرن. این ضعفایی که وجود داره. اینا هدف شیعه نیست، هدف خودمونیم، هدف پست و مقام خودمون میشه. این انقلابم چون وسیله‌ای در حفظ دین، در وسیله‌ای در حفظ مکتب شیعه هست و مذهب شیعه هست، وظیفه ما حفظ این انقلابه. باید تمام هم مقامون بر حفظ این انقلاب داشته باشیم. خب اگر کسی بخواد خدمت به این انقلاب بکنه، اساساً باید در حوزه رسمی باشه، در حوزه‌ای باشه که تحت اشراف مرکز مدیریته. ما میگیم شما سر کلاس شرکت بکن، مدرک حوزه رو بگیرید، اما اکتفا نکنید. اگر دیدید درسی، کلاسی، حوزه‌ای نسبت به هدف، نسبت به اون هدفی که دارید، غایتی که دارید، به هر حال جور در نمیاد، خودتون کار کنید، محدود نشید. لمعت باید به این شکل خونده بشه. خب سر کلاس میری ترجمه میکنم، خودت شروع کن بخون، خودت دنبال استاد بگرد، استاد این صوت بخون، صوت گوش کن، کتب دیگه کنارش بگیر بخون، محدود نباشین. ما بحث سر به حال عدم محدودیته. خب در نجف غیر از اینا مشکلات دیگه هم وجود داره، مشکلات به حال با وجودی که مشکلاتی که سابقا وجود داشته الان وجود نداره، ولی بعضا من اطلاعی که داشتم از بعضی از آقایون مشکلات وجود داره. حالا سابقا نسبت به نجف میگفتن نجف، در نجف سه تا چی وجود داره؟ یک، ماول بعیر، خبز و شعیر و زیارت الامیر. یعنی در نجف آب چاه، چون آب چاهش تلخ بوده، و نون جو، نون گندم نمیخورن، نون جو میخوردن، و زیارت امیرالمومنین. مشکلات اون موقع زیاد بود، ولی چون شور و شوق زیاد بود، هدف شیعه بود، هدف اسلام بود، هدف امام زمان بود، همه مشکلات رو تحمل میکردن. اما اگر هدف اینم شد یه امکاناتی که ما زیاد بشه، طلبه ناراحت میشه. هدف شیعه نیست، هدف ما باید به هر طریقی که میشه به این هدفه برسیم، نه به طریقم طریق درست، نه به طریق نادرست. حفظ دین، حفظ به حال مکتب و مذهبمون بشه. طریقم طریق درست وجود داره، راحت به حال میشه کار بکنی با این امکاناتی که الان وجود داره. شما الان یه روایت میخواید، چهار تا کلیک میکنید، هر نوع روایتی که نسبت به این مسئله باشه میاد بالا. یه لغتی میخواید، با چهار تا کلیک مثلا صد تا کتاب لغت بررسی میشه، هزار تا کتاب روایی بررسی میشه. سابقا این همه خدمات از علمای سابق میبینید، اینا خودشون بودن، اینا لپتاپ نبوده، کامپیوتر نبوده، فضای دیگه نبوده، خودشون شروع شب داشتن. طرف وارد میشده کتابخونه، در اون گرمای شدید شروع میکرد به مطالعه، هزاران کتاب بررسی کرده که اون کتاب مثلا الغدیر نوشته شده. چون برای زحمت کشیده شده، نتیجه هم داده. حالا ما هم همینطور، اگر کسی به هر حال هممون نتیجمون، هدفمون حفظ شیعه، حفظ اسلام باشه، در هر جا که باشد، به هر صورتی که باشه، اقدامات خودمونو داریم و سعی کنیم انشاءالله محدود نباشیم. پس به نظر اون میرسه که بین قم و نجف، قم ارجحیت داره، چون فضاهای علمی که در قم وجود داره در نجف شما پیدا نمی کنید. اگرم منباب برحال سیستم کلاسیک درس خوندنه،
و برها تحت امتحان ها باشه، کنارش راحت میشه درس خونده و برای اهداف بزرگتری از جمله حفظ انقلاب نیاز به این مدرک ها هست و نبایدم عقب مونده. و به هر حال از او بر بین حوزه آزاد درس خوندن و حوزه رسمی درس خوندن، حوزه رسمی به نسبت حوزه آزاد ارجحیت داره. آقایون اگر در حوزه آزاد یه خوردم آدم کلن آزاد باشه نسبت به علوم و دروس و محدودیت نداشته باشه، زمینه انحراف هم زیاده، چون در این اوج برحال فضای مجازی، فضای جامعه که میبینید، اگر برحال محدودیتی باشه، کلاس مشخصی باشه، دائما استاد مشخصی باشه، از این جهت هم ارجحیت داره، برای ضعف خودش هم داره ولی ارجحیت خودش هم از این جهت داره نسبت به جهت دیگه. خب اینم از این مسئله. خب سوال چیزی نداره؟ خب من بسه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.